أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. دیشب مقدماتی رو بازگو کردیم و اشارتی به خطبه 154 نهج البلاغه و گفته شد که شاید بتوان گفت آینه واقعی فضائل امیرالمؤمنین رو در کتاب الهی، در سخنان نبی مکرم و اونگاه در اونچه از زبان خود اون بزرگوار مطرح می شود می توان به حق دید و یافت. اونچه دیگران بازگو می کنند بر اساس اونچه می بینند و ادراک اون می کنند خواهد بود، یعنی بر اساس همین قضاوت ها و داوری های ظاهری که از شخصیت اون بزرگوار برای ما دست می دهد. اما خالق علی می داند، مربی علی می داند و صادقی چون امیرالمؤمنین میتواند گزارشگر همه این عنایت ها و فضیلت هایی باشد که خداوند به این بنده خالص خیش مرحمت فرموده است. حالا حاضر اشاره کردیم در اون خطبه 154 و اینکه امام خود رو و اهل بیت پیامبر رو به عنوان شعار، به عنوان خزانه الهی، به عنوان اصحاب پیامبر معرفی فرمودند، کرائم قرآن رو فرمودند در ایشان است و در اوست و خزان رحمت الهی و خزان خداوند رحمان خود رو معرفی فرمودند که توضیح این قسمت ها رو محضر مبارک عزیزان دیشب بازگو کردیم. بهانه ای دست داد که اشاره کردم شارح معتزلی نهج البلاغه یعنی ابن عبدالحدید، این مرد توانمند و دبیر قدرتمند در حسب زبان خیش، هنگامی که به این خطبه میرسد و شرح و بیان این خطبه میکند نمیتواند قلم رو نگه دارد. یعنی قلم اینجا رسید سر بشکست. شعر بسیار گفت خاقانی، قلم اینجا رسید سر بشکست. مثل اینکه اینجا اختیار از کف ابن عبدالحدید به در میرود و مایل است که گوشه ای از فضائل این بزرگ مرد رو به گونه ای دیگر مطرح کنه. من اساساً به همین بهانه این خطبه را از میان مجموعه فضائلی که امام برای خیشتن خیش بازگو می کند برگزیدم که این توفیق دست دهد که در یه جمعی و در یه مجلسی و در یه محفلی از اهل صفا و دل این مجموعه ای رو که ابن عبدالحدید گرد آورده است حداقل در حد یه ترجمانی به قدری فراتر بازگو کنیم و مطرح کنیم. شاید دیر وقتی بود که این نکته در ذهن خطور و مرور می شد و خوشوقتم که به هر تقدیر این نوبت و این سال چنین توفیقی دست داد. البته اشارت کردیم که اگر امیرالمؤمنین خود به فضائل خیش می پردازد، نه از باب آن است که علی بخواهد خیشتن رو به ستاید، حاجت آن ندارد و در قبال این ستایش از جماعت و مردمان هم توقعی و طمعی نداشته است. امام هیچگاه در طول عمر خیش به حق می توان گفت مصداق بارز فهم ما به نعمت ربک فحدث، اون حدیث نعمت الهی است که امام المتقین بازگو می فرماید و دیگران رو بهره‌مند از مجموعه فضائلی و عنایاتی که خداوند سبحان مرو ارزانی داشته است. البته این شارح توانمند هم هنگامی که این مطالب خود رو بازگو می کند به همین قسمتی که اشاره کردم گزاری خواهد کرد که از زبان خود این مرد همین بحث رو بررسی میکنیم انشاءالله میخوانیم. اما مقدمه ورود به این مطالب رو گفتم. عمده عزیزان دیشب حاضر بودند و گفتیم که این بزرگوار گفت میخواهم فضائلی را از علی بازگو کنم، نه فضائل مشهوری که مستند امامت این مرد است در نزد شیعیان به امامیه، یعنی نمیخواهم خبر قدیر بگویم، حدیث یوم الدار رو مطرح کنم یا همون حدیث بعد از انذار رو به اصطلاح، نمیخواهم منزلت رو بازگو کنم، قصه براءت رو بگویم، حدیث خیبر بگویم، نه، این مشهوراتی که امامیه اشاره میکنند بازگو نمیکنم، آنی را میگویم که ائمه حدیث یعنی بزرگان محدثین اهل سنت بازگو کردن در خصوصیات این مرد. هدف من ابن عبدالحدید این است که از این منابع استفاده کنم. این مقدمه رو خواندیم و اونگاه شروع می کند. این بزرگ مرد 24 جرعه از بهار فضائل علوی را در کام جویندگان فرو می ریزد و آتشی از وجود آدمیان برمی دارد در آشنایی با این بزرگ مرد وادی فضیلت و معنویت. خب این حادثه رو بازگو می کنیم. همینجا من یه جمله کوتاهی رو اشاره می کنم. ابن عبدالحدید نه اینجا بلکه در بسیاری از مجموعه شرح نهج البلاغه این 20 جلد چنین اشاراتی رو دارد. گاه به مقاماتی از مقامات علمی امیر المؤمنین اخبار و آثاری رو بازگو می کند که شاید در بعض از کتب شیعیان هم موجود نباشد یا به این تفصیل نباشد، حتی چنین بازگو می کند. ممکنه حالا در ذهن کسی این نکته مرور شود و خطور آید که چنین کسی که این گونه در فضل و فضیلت امیر المؤمنین سخن می گوید، آیا چرا به سلک اصحاب شیعی امام نپیوسته است و تشیع رو مثلا شیوه خیش قرار نداده؟ ممکنه چنین سؤالی در ذهنی بیاید. البته اون چنان مسلم و روشن نیست برای ما مذهب این مرد حقیقتا. یعنی هنگامی که این مطالب رو میبینیم، خب به هر حال نگاه شیعی است به این شخصیت، اما از اون طرف وقتی نگاه میکنیم، الحمد همون ابتدا وقتی که بازگو میکند الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، حمد میکند که خدا را مفضول را بر فاضل مقدم داشته است، یعنی تقدم ابوبکر خلیفه دوم و سوم بر علی ابن ابی طالب، حمد میکند خدا را برای چنین تقدمی. اون نکته رو هم داریم یا مسائل دیگری رو هم داریم که اینها ممکن است اثبات عدم تشیع این مرد رو صراحتاً می کند. یه چنین تناقضی در این شخصیت دیده می شود. این تناقض رو شما در خیلی ها می بینید، نه در ابن عبدالحدید، این رو در خوارزمی حنفی هم می بینید، این رو در قندوزی هم می بینید، در قلقشندی هم می بینید، در بسیاری از متأخرین متقدمین از میان اهل سنت دیده می شود. یعنی از یه سو اون وجدان و انصاف این جماعت نمی گذارد که این فضائل این چنینی علی ابن ابی طالب رو بپوشانند، ایمان دارند، صفایی در وجودشان در این جهت دیده می شود، محققند، پژوهنده تاریخی هستند، نمی توانند این مطالب رو به کناری بزنند. اما در بستر تمدن اهل سنت نشو نما و اندیشه اینها شکل گرفته است، نمی توانند از اون باور دیرینه خودشون هم صرفاً فقط در مسئله خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب دست بشویند. یعنی احساس می شود که چنین بزرگانی در یه تحیری حقیقتاً به سر می برند. چون این انسان کسی است که می گوید والله لی فی کم معتقدون. خوب دقت کنید، من نمیخواستم مقدمه بیشتری بگم که وقت گرفته بشه، اما شاید بد نباشد، لی فی کم معتقدون سأکشف سرها، من اعتقادی در تو دارم پسر ابی طالب، پرده از این راز بر میدارم، پرده از این سر بر میدارم، لی فی کم معتقدون سأکشف سرها فلیسقهر بابنها او یسمعو، میخوان این رو اسقاق کنن، بشنون، قبول کنن، رد کنن، هر کسی هرچه میخواهد بگوید، والله لولا حیدرون ما کانت دنیا ولا جمع البریت انجمعو. علی، من اعتقاد دارم توی حیدر اگر نمی بودی خدا آفرینش رو نمی آفرید، خدا وجود رو نمی آفرید، تکلیفی که معتقد این اعتقاد من است. میخواهد بشنود کسی، میخواهد نشنود این را اسقاء کند، اسماء کند، بازگو میکند و اونجا که با اوج میرساند سخن خودش را لولا حدوث و که قلت انک جائل الارواح فی الابدان و المتنزع لولا ممات و که قلت انک باسط الارزاق تقدر فی الاطاع و توسع. اگر نبود پسر ابی طالب چه روزی تو از مادر به در آمدی و متولد شدی، من میگفتم تو روح رو در بدنها قرار میدهی، و اگر روزی نبود که از این دنیا مفارقت کردی، من میگفتم تو روزی را در میان انسانها تقسیم میکنی. یه چنین اعتقادی رو نمیتوانید بگویید چنین نیست و چنان نیست. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اگر واقعیت و نهان امر رو نمیدانیم، والله علیم به ذات صدور، آیا مسائل زمان، جبه تاریخی، تقیه یا بقیه مسائل نمیتوانیم در این جهت داوری و قضاوت کنیم؟ اما اون چه اعتقاد بنده است اینه که یه تحیری رو در میام این گروه و جماعت میبینیم که پرده را از روی فضائل به کناری میزنن، اما از پاره از چنبرهای درونی همراها نمیشوند. لذا گاه یک قدم این سو میزنن، گاه یک قدم اون سو میزنن، و در این بینابین انمت الوسطی رو گرفتن. یعنی تنها گیرشون در یه مسئله است، در وجود امیرالمؤمنین، اون هم در خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب، که اون یه نکته بسیار نکته جدی و اساسی و تعیین کننده است. حال این بزرگ مرد شروع میکند کار خود رو در مجموعه این احادیثی که اشاره کردم بدین شیوه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. الخبر الاول یا علی، و میگوید من مجموعه از اخبار رو از زبان شخص پیامبر میخواهم برای فضیلت علی بازگو کنم که مستقیما رسول خدا گفته است. خبر اول یا علی، ان الله قد زینک بزینت لم یزین العباد بزینت احب الیه منها. پسر ابی طالب، پیامبر فرمود به علی که علی، خدا تو رو زینت کرده است با آراستگی و زینتی که هیچ بنده ای رو به این زینت نیاراسته است که محبوب تر به نزد خداوند باشد. یعنی محبوب ترین زینت رو خداوند بر تو ارزانی کرده است. چیست این زینت؟ هی زینت الابرار عند الله تعالی. این زینتی است که بندگان شایسته الهی این آراستگی و پیراستگی رو دارند. از زهد و فی الدنیا جعلک لا ترزع من الدنیا شیئا ولا ترزع الدنیا منک شیئا. خداوند به تو زهد رو عنایت کرده است در دنیا. استهزار دارید از بزرگترین ویژگی هایی که همیشه اولیاء الهی در طول تاریخ و بندگان شایسته خداوند لازمه وجودی اونها بوده است؟ همین نکته است که ابتداعاً مطرح می کند از خصلت های امیر المؤمنین. یعنی زهد، می دانیم تعبیر زهد اون رهایی درونی از مظاهر دنیا زدگی است. یعنی تا زمانی که آدمیان آزاد از دنیا زدگی، از وابستگی ها و از حلقه جذبه مسائل مادی به در نیایند، قابلیت و لیاقت رسیدن به اون مقامات عالی رو پیدا نمی کنند از نظر اسلام و قرآن. هنگامی که این رهایی درونی برای این بزرگان دست می دهد، آزادواری، اونگاه می توانند گام های فراتری رو بردارند. مثل اینکه زهد شرط اول است برای این انسان های وارسته و موفق این چنینی. فرمود خداوند این زهد رو به تو داده است. اما تعبیری که پیامبر بازگو میکنن بسیار زیباست. جعلک، خدا تو را به گونه ای قرار داده است که لا ترزع من الدنیا شیئا. ترزع به معنای اخذ، یعنی لا تأخذ، یعنی تو از دنیا چیزی نگرفتی. خب خیلی ها از دنیا چیزی نگرفتند. این فضیلت ممکن است گاه فضیلت قهری باشد. یعنی عده‌ای و جماعتی هستند که دنیا به دستشون نیامده است که از دنیا چیز بستانند. عده‌ای نه، بودند در شرایط و موقعیتی که بتوانند دنیا رو به تمام وجود به سوی خیش بگیرند و گاه به کناری بزنند. این فضیلت است. این که انسان در یک جایگاه و موقعیتی باشه که فراهم باشد برای او بستر، اونگاه بتواند خیشتنداری کند و حاکمیت بر نفس خود داشته باشد، این مهم است که جایگاه خلافت، ولایت، امارت، حکومت نوعاً چنین به اصطلاح مزله‌ای دارد یا چنین لغزشی دارد برای اون کسانی که بران تکیه میدهند. پسر ابی طالب، تو با جایگاه بلندی که در طول عمر یافتی، اما جعلک لا ترضى من الدنیا شیئا، تو از دنیا چیزی نگرفتی. عرض کردم این مهمه، اما مهمتر از این قسمت بعدی است، ولا ترضى الدنیا منک شیئا، و دنیا هم نتوانست از تو چیزی بگیرد. این خیلی نکته مهمی است. خیلی ها از دنیا سهمی نبردند، اما دنیا از اونها سهم برده است. یعنی دنیا وجود اونها رو به تصرف در آورده است. خود رو فروختن به دنیا، یا به جاه اون، یا به مدح اون، یا به ثناء اون، یا به نخوت و تکبر و غرور اون، یه بخشی از وجود خودشون رو به دنیا دادن. ان که وجودی اون چنان باشد که نه به دنیا داده شود، نه دنیا از او چیز بستاند و او از دنیا وامدار به دنیا باشد، این نکته عجیبی است که در اینجا ملاحظه می‌فرمایید. بازگو می‌کند پیغمبر در توصیف این دست پرورده مکتب خودش، ولا ترضى الدنیا ملک شیئا و وهب لك حب المساکین. پسر ابی طالب، خدا محبت انسانهای محروم و نیازمند خودش رو در دل تو قرار داده است. خب اینها یه نکاتی است که میشه روی اینها عزیزان یه بحث‌های جدی‌تری رو هم مطرح کرد. بالاخره در دنیای امروز و دیروز فرقی ندارد. میدانیم که دارندگی و موقعیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی در میان اونها که گام‌های فراتری برمی‌دارند، عوامل جذب و نزدیکی و تقرب بوده است. یعنی بالاخره دلبستگی بر اساس قدرت، دلبستگی ها و محبت های بر اساس ثروت ها و موقعیت های اقتصادی یه چیزی است که امروز هم در دنیای ما حاکمیت خودش رو ثابت می کند. انگامی که انسان ها به مقام های بالاتر و موقعیت های فراتری می رسند، این وابستگی های اقتصادی بیشتر تعیین کننده میشه در موقعیت های اونها. رقیب شماره یک امیرالمؤمنین ببینید دست در دست چه کسی دارد. معاویه ابن ابی سفیان هم پالگی با چه کسانی است در طول تاریخ. صاحبان قدرت و ثروت کسانی هستند که گرداگرد سفره معاویه را همیشه رونق می‌دادند. پسر ابی طالب، وهب لک حب المساکین، خدا در دل تو محبت به انسان‌های نیازمند و انسان‌های محروم خودش رو قرار داده است. فجعلک ترضى بهم اتباعا، تو راضی به این هستی که اینها پیروان تو باشند. و یرزون بکه اماما، و اونها خوشنود به این که امامی چون تو دارند و شخصیتی چون تو مقتدا و پیشوای اونها هستی. اولین روایتی رو که ابن عبدالحدید انتخاب می کند، اشارت همون گونه که عرض کردم به مقام زهد اقتصادی وجود نازنین امیر المؤمنین به امام المتقی. هنگامی که این روایت رو بازگو می کند و همه ی روایت ها رو، به دنبال ذکر مطلب سریعاً سند رو بازگو می کند. رواه ابو نعیم الحافظ فی کتاب المعروف به حلیت العولیا و زاد فیها ابو عبدالله احمد ابن حنبل فی المسند. ابن عبدالحدید می گوید این روایتی که من گفتم، حافظ ابو نعیم در کتاب حلیت الاولیا که از کتب بسیار جا افتاده و مجامع حدیث اهل سنت هست نقل می کند. از اون مهمتر احمد حنبل رهبر فرقه حنابله و حنبلیان بازگو می کند در کتاب مسند خیش که از معتبرترین کتب اهل سنت و شش کتاب اساسی اهل سنت هست، این جمله را هم اضافه می کند. فطوبا لمن احبک به این حدیث، خوشا به حال اون کسی که تو رو دوست می دارد. و صدق فیک و ویل لمن ابغضک و کذب فیک، و وای بر آن کسی که بغض تو رو در دل دارد و در حق تو ناروا میگوید و صادقانه سخن نمیگوید. الخبر الثانی، قال لوفد ثقیف، قبیله بودند به نام بنی ثقیف. این قبیله از ویژگی هایی که داشتن خشونت اینها بود، لذا از آخرین کسانی بودند که اسلام آوردند و نسبت پیغمبر مکرم اسلام گاهی در مباحث تفسیر اشاره کردم یه بهانه تراشی های عجیبی می کردن. حتی مفسران سوره مبارکه جحد را قل یا ایها الکافرون رو در خطاب با این قبیله می دانند که پارکار به اونجا بکشد که رسول رحمت بگوید لکم دینکم ولی دین، عطایتان را به لقایتان بخشیدیم به سوی خود بروید. حتی تا اینجا اینها شدت داشتند. این گروه آمده هم به نزد پیامبر نبی مکرم خطاب کرد به اینها لتسلمن او لعباسن الیکم رجلا منی، دیگه اینجا جایی نیست که من بهتون فرصت بدم، فرصت ها تمام شده است، جنگیدید، مقابله کردید، مبارزه کردید، کشتید، همه نیروی خودتون رو کردید، یا تسلیم بشید، دست از نبرد و مقاتله بردارید، او لعباسن الیکم، یا هر آینه به سوی شما میفرستم مردی را که او قال رجلا منی، مردی را از خودم، او عدیل نفسی، عدیل عدل آن که با انسان برابری می کند، عدیل نفسی عدل نفس خودم را برابر با نفس خودم را به سوی شما خواهم فرستاد. خب آیا پیامبر چیز دیگری می گوید جز آن که خدای او گفته است؟ انفسنا، این همون انفسناست، یعنی همون جان وجودی پیامبر، همون خلاصه وجودی پیامبر که خدای او هم در کتاب خیش میگوید. یا آن که دست بردارید تسلیم بشید یا میفرستم به سوی شما رجلا منی او عدیل نفسی فلیضربن اعناقکم وليصبین ذراریکم ولیأخذن اموالکم، این مرد اگر بیاید گردنهای شما رو میزند، موجودیتون وجودتون را اخذ می کند، می تواند زراری و فرزندان شما به اسارت در آورد، قدرتمندی است که چون صاعقه بر سر شما فرود می آید و امان به شما نخواهد داد، با این قدرت می آید. آل عمر، عمر ابن خطاب وقتی که پیامبر این جمله را گفت، گفت فما تمنیت الاماره الا یوم ازد، هیچ روز اونقدر آرزو نداشتم که من رئیس بشم، من فرمانده بشم در یه لشکری، مگر اون روز که پیامبر این جمله رو گفت و جعلت انسب له صدری، سینم و جلو دادم رجاء ان یقول هو هذا، رفتم جلو که پیامبر بگوید تو هستی آن کسی که گفتم برو به طرف بنی ثقیف. فالتفت، اما دیدم پیامبر رو اون طرف کرد، فأخذ بيد علي و قال هو هذا مرتين، دست علی رو گرفت دوبار تکرار کرد اون کسی که میگویم این مرد است، این مرد است. و رواه احمد فی المسند، احمد بن حنبل در کتاب مسند نقل میکند، و رواه فی کتاب فضائل علی، و احمد حنبل این رو در کتاب دیگرش فضائل علی هم نقل میکند، اضافه میکند انه قال لتنحن یا بنی ولیعه، دست بردارید از این خصومت ها، ای بنی ولیعه، نام دیگر بنی ثقیفه، او لأبعثن الیکم رجلا کنفسی، یا کسی رو چون خودم بر شما خواهم فرستاد، یمزی فیکم امری، اگر بیاید همان میکند که من انجام میدهم، یقتل المقاتله و یصب الذریه، اونجا که بجنگد میجنگد، اونجا که اسیر بگیرد میگیرد. قال ابو ذر، اینو احمد حنبل تو مسند اضافه کرده، داره ابن ابی الحدید از اونجا نقل میکند، ابو ذر گفت فما رانی الا برد کف عمر فی حجزتی من خلفی، چیزی که حواس منو پرت کرد خونکی کف دست عمر بود که از پشت بر شانه من گذاشت، روی برگرداندم، یقول من تراه، یعنی گمان میکنی پیامبر چه کسی را میگوید؟ قلت فانه لا یعنی، همین مقدار میدانم که مراد پیامبر تو نیستی، و انما یعنی خاصف النعل، گمان من این است که اون مردی را میگوید که گهگاه خود با دست خیش کفش خود را وصله می زند، با دست خیش کفش خود را وصله می زند، و انهو هو هازا، این همان است که پیامبر می گوید. خب حدیث اول رو ملاحظه فرمودید، بحث آن است که غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند، اما این صفت دوم اون زاهد آزادوار گوشنشین به بیانی خاصف و نعل، این همان است که هنگامی که حرکت می کند چون صاعقه می قرد، تندروار فرود می آید، خشنترین قبائل بنی سقیف رو در محاصره قرار می دهد. اونجا که خدا به برق سم اسب او در کلام خیش سوگند یاد کند و ولعادیات کار با اونجا بکشد، فالمقیرات صبحا، اونجا بکشد کار که حمله رو و محاصره رو اونچنان تنگ کند که فاثر نبهی نقعا فوسط نبهی جمعا، اون قدرت و سیطره و صلابت خودش رو نشان بدهد. اون زهد است که در کنار این شجاعت تصویر رو می سازد منحصر در طول تاریخ. گاهی یه وقتهای خدمت دوستان عرض می کردم، اونها که خیلی زاهدن دینا دستشون به سیاه و سفید عالم نمی زنن، عباشون به سرکشون می کشن، کنجی می نشینن که ما باید خلاف احتیاطی انجام بدهن. اونها که تعقل فراوان دارن متعقلن با احتیاط دست به امور میزنن. این رو فلاسفه می نویسن. هنگامی که یه آبی رو یه فیلسوفی به تعبیر من درز می کنم، آب یخ خنکی رو دستش بدن، اینو فوت می کند، پف می کند، می خورد، چون امکان ذاتی و عقلی دارد که داغ باشد ولو این که به ظاهر سرد است. یعنی اینقدر احتیاط می کند. اما اون کسی که اون زهد و اون تعقل رو دارد که به تعبیر بو علی سینا علیون بین اصحاب رسول الله کل معقول بین المحسوس، علی مانند بین اصحاب پیامبر، تفاوتش بین حقایق عقلی و حسی است. به تعبیر بو علی سینا چنین عاقل زاهدی است که هنگامی که دست در قبضه شمشیر میبرد، اون چنان میگریزند از پیش او فرت من القصفره، همان گونه که گورخران مقابل شیر میگریزند و به در میروند. حدیث دوم رو عالی قرار میدهد، چیدمان این احادیث رو، ابن عبدالحدید. سومین حدیث، الخبر الثالث، ان الله عهد الی فی علی عهدا، رسول خدا فرمود خدای سبحان با من پیمانی رو در مورد علی بست، یه تعهدی رو با من گرفت. فقلت یا رب بین حلی، خدایا این عهد چیست؟ قال اسمع، خداوند به من گفت بشنو پیامبر من، ان علی رایت الهدا و امام اولیائی و نور من اطاعنی و هو الکلمة التي الزمت المتقین. پیامبر، این علی رایت الهدا، این نشانه و پرچم هدایت هست و او امام و پیشوای اولیاء و دلدادگان حضرت من است و نوری است برای اون کسانی که در فضای طاعت میخوان حرکت کنن. وجود او فضای بندگی را روشن میکند و ابهامات را در کار طاعت خداوند به کنار میزند و او همان کلمه تقوایی است که بر متقین الزام میکنم. کلمه چیست عزیزان؟ کلمت الله کدام است؟ کلمه و کلام آنیست که از دهان متکلم خارج می شود و مقصد او را نشان می دهد. تا دلی آتش نگیرد، حرف جان سوزی نخیزد، حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. کلمت الله یعنی مقصود خدا، مراد خدا. عیسی کلمه الهی است، یعنی خواسته خداوند است. اون چه خدا از بشر می خواهد در سیمای عیسی دیده می شود. خدا گفت هو الکلمه، این علی کلمه من است که من او را بر عهد تقوا لازم می دانم. علی کلمه تقواست، کلمت الله است، یعنی مقصود خدا از تقوا در سیمای امام المتقین دیده می شود. من احبه فقط احبنی، آن که علی را دوست می دارد من خدا را دوست می دارد، و من اطاعه فقط اطاعنی، اطاعت او اطاعت من است. فبشره بذالک، پیامبر حبیب من این بشارت رو به علی بده تا بعد به تو ادامه کار را بگویم. فقلت من پیامبر گفتم به پروردگار، این بشارت رو دادم. قد بشرته یا رب، من این بشارت رو به علی دادم، علی چه گفت بعد از این بشارت؟ فقال انا عبدالله و فی قبضته، من که باشم که بران خاطرات رو گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم. من که بنده و عبد ذلیل خدا هستم و در قبضه قدرت خدا هستم. فإن یعذبنی فبذنوبی لم یظلم شیئا. اگر خدای من علی را عذاب کند، حق است، به ذنوب و گناهان من را گرفته است. و این یتم لی ما وعدنی فهو اولا، اگر این وعده ها رو در حق من بدهد، اوست اولای به این امر، من کسی نیستم که خداوند با من چنین کند. بعد ما از این انسان بگیم این داره مدح نفسش میکنه، این ثنای خودش میکنه. فقط دعوت له فقلت، خطاب کردم به پروردگار خودم، پیامبر میفرماید که یا رب، من بشارت تو رو به علی دادم، فقط دعوت له و دعا کردم برای علی، فقلت اللهم اجل قلبه، خدایا دل علی رو صافی کن و جلای کامل عنایت کن، و اجعل ربیعته الایمان بک، و اون وجود اون و اون شکوفایی وجود او را در ایمان به خودت قرار بده. قال قد فعلت ذلک، پروردگار به من خطاب کرد که حبیب ما، این دعاهای تو در مورد علی انجام شد، به اجابت رسید. غیر انی مختصتون به شیء من البلاء لم اختص به احد من اولیایی، الا اینکه من یه چیز دیگری هم برای علی در نظر گرفتم، و اون این است که این علی باید بلا کش اولیاء خدا باشد، او باید جلبابی، او باید پوستینی برای ابتلاعات این عاشق شیدا در راه من برتن کند. از ابتلاع ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه، هنگامی که ابراهیم اون مقامات عالیه رو طی کرد، طی می کند نبوت را رسالت را، می رسد به اون مقامات اون چنانی، ابتلاعات اصلی تازه شروع می شه برای ابراهیم. هنگامی که از پس اون ابتلاعات جدی به در می آید، انی جائل و کل ناس اماما، من برای علی پیامبری ابتلاعات و آزمونهایی تحمل کردم. علی باید صحنه‌هایی رو ببیند که هیچ غیرتمندی تحمل نکند، اما او تحمل کند. علی باید صحنه‌هایی رو ببیند که به ظاهر هیچ انسان زورمند پهلوانی، هیچ کسی که شیر خدا رستم دستان مارزوست، رستم دستان ایمانی، تحمل نمی کنند زورمندان و قدرتمندان، اما او تحمل می کند، سر رو به زیر می کشد، ولو اینکه زخم ریسمان در گردن او فرو رود. مختصتون به شیء من البلاء لم اختص به احدا من اولیائی، فقلت رب اخی و صاحبی، قال انه سبق فی علمی، بله این برادر و صاحب توست پیامبر، اما انه لمبتل و مبتلا، علی باید مبتلا باشد، باید یه نمونه باشه در همه مسائل. و در صحنه های گاه این جمله را عرض کردم، وقتی اون یهودی آمد و دید وجود نازنین امام رو در اون حالتی که کشیده می شود، و در رامه 28 نهج البلاغه اشاره می کند که مانند شتر ریسمان بگردند و دهان بسته مند و به سوی مسجد بردند، وقتی دیدن اون حالت رو که یهودی آمد دید تا این صحنه رو، گفت اشهد ان لا اله الا الله، چرا امروز ایمان می آوری؟ چون روزی که پیامبر گفت اون روزهای دیگر اسلام، گفت والله من همین مرد رو دیدم که چگونه در به خیبر رو چنان برداشت که 44 نفر از کسان ما توان تکان دادن اون رو نداشتن. اما میبینم امروز یه مش جماعت میتوانن او را بکشن و هیچ مقاومتی نمی کنن، و زیر لب میگوید یا الله یا الله یا الله. دانستم که مردانگی یعنی چه و حقیقت وجودی این مرد ایمان آوردم، و امروز روزیست که اقرار کنم و بگویم اشهد و انا بله انه لمبتل و مبتلا. ذکره ابو نعیم الحافظ، این روایت رو حافظ ابو نعیم هم در حلیت الاولیاء میگوید، ان ابی برزت الاسلمی ثم رواه به اسناد آخر به لفظ آخر ان انس ابن مالک، اینو انس ابن مالک هم بازگو میکند که ان رب العالمین عهد فی علی الی عهدا، رب پروردگار رب العالمین در من عهدی گرفت که اون رایت خداست، منار ایمان امام و اولیاء خداست، نور جمیع اهل طاعت است. این اضافه رو داره، ان علی امینی قدم فی القیامه، و اون امین من در فردای قیامت است، و صاحب رایتی و پرچم من در دست اوست. به ید علی مفاتیح و خزائن رحمت ربی، و در دست او کلیدهای رحمت خداوند در قیامت خواهد بود. الخبر الرابع. خب این حدیث اول زهد آزادواری بود، دوم شجاعت بود، سوم رایت الهدا اون مقام ایمان و فرهنگ بلند و اون ارزش‌های هدایتی وجود نازنین امیرالمؤمنین. الخبر الرابع. این حدیث رو گاهی من در بحث‌های وقتی طوفانی که بالاخره در مقامات حضرت انجام میشد خدمت عزیزان بازگو میکردم، این از اون احادیثی است که واقعا عجیب انسان رو لذت میبخشد به وجود انسان. الخبر الرابع. من اراد ان ينظر الى نوح في عزمه و الى آدم فی علمه و الى ابراهیم فی حلمه و الى موسی فی فتنته و الى عیسی فی زهده فلینظر الى علی ابن ابی طالب. رسول خدا فرمود هر آن کسی که میخواهد ببیند نوح را با عزم نوح، اون قاطعیت 950 سال با تمام قدرتمندی و ایستادگی، ثانیه ای غفلت خیر، گامی عقب نه. کسی که میخواهد قدرت و عزم نوح رو ببیند و علم آدم را ببیند که علم آدم الاسماء کلها، صاحب کلیت علم را، و ابراهیم فی حلمه و میخواهد حلم ابراهیم ببیند، تحمل ابراهیم، چه تحملی، کدام تحمل فراتر از این که کارد رو زیر گلوی فرزند بگذارد و بکشد به دست خیش. فلما اسلما و تله للجبین فنادیناه ان یا ابراهیم، بتواند اون گونه صورت فرزند رو به تعبیر قرآن به خاک بگذارد و کارد رو بکشد، با دست خود گلوی این اسماعیل رو ببرد. این چه تحملی است، این چه حلمی است. اون کسی که میخواهد حلم ابراهیم ببیند و الی موسی فی فتنته، موسی کلیم سیاستمدار و قدرتمندی بوده است، اون روز که اختزا کرد ففررت منهم لما خفتكم اون روزی که فرار اختزا کرد فرار، اون روزی که قرار اصلا سیاست و اون رفتار درست و قدرتمندانه زیرکانه در زندگی موسی موج میزند. اون کسی که میخواهد فتانت و زیرکی موسا را ببیند و اون کسی که میخواهد زهد عیسی فرزند مریم را ببیند، اینها را یک جا نمیتوان دید، اما اگر بخواهد یک جا ببیند میتواند. فلینظر الی علی ابن ابی طالب، میتواند به سیمای علی بنگرد، آدم را ببیند، ابراهیم را ببیند، نوح را ببیند و موسی و عیسی و طبعا خود نبی مکرم را ببیند. یعنی اولوالعزم در وجود این نازنین تجمع پیدا می کند به تعبیر خود پیغمبر مکرم اسلام. رواه احمد ابن حنبل فی المسند، حدیث رو ابن عبد الحدید می گوید، احمد حنبل در کتاب مسند بازگو می کند و رواه بیهقی، بیهقی از بزرگان حدیث صاحب کتاب دلائل. الخبر الخامس، خبر پنجم، من سره ان یحیی حیاتی و یموت میتتی و یتمسک بالقضیب من الیاقوتیت التی خلقها الله تعالی بیده ثم قال لها کونی فکانت فلیتمسک به ولایت علی ابن ابی طالب. هر کسی که میخواهد مسرور باشد و آن که ان یحیی حیاتی، دقت کنید، این که زندگی کند به شیوه زندگی من پیامبر و یموت و میتتی و مثل من بمیرد، زندگی او زندگی من باشد، حیات، حیات نبوی، حیات طیبه پیامبر، و مرگ او هم مانند مرگ من باشد که تمام آسمان ها درب گشاده شود، تمام ملائکت الله منتظر باشند، اسرائیل برود و بیاید، جبرئیل برود و بیاید، بگویند یا امین وحی الله، ای امین وحی، همه در انتظارند، آیا رخصت می‌فرمایید که جان شریفتون بگیریم؟ آیا آماده اید؟ باز منتظر باشد تا اونجا که ولسوف یعطیک ربک فترضا، اونگاه بگوید اسرائیل، حال آماده هم که جان ما بستانید. اون کسی که میخواهد حیات او حیات من باشد و ممات او ممات من، و تمسک کند به قضیب من الیاقوتی، یه در اختیار بگیرد اون عصای یاقوتی رو که خدا در بهشت در اختیار هر کسی که بدهد بگوید باش می شود، یعنی قدرت ولایت الهی پیدا کند، باید فلی تمسک تمسک کند به ولایت، به ولاء علی ابن ابی طالب، به ولاء علی ابن ابی طالب. اما تمسک هست عزیزان، اینجا تمسکه. بحث دقت بفرمایید، وقتی این لغت رو توضیح بیش، مسک مسکه چیزی را در اختیار گرفتن، استمساک تمسک با قدرت چیزی رو در دست گرفتن، یعنی دست رو رها نکردن، ثانیه‌ای بر نداشتن. با تمسک به ولای علی ابن ابی طالب کند، نه اینکه بالاخره پاره از رفتارها را. ذکره ابو نعیم الحافظ فی کتاب حلیت الاولیا، رواه ابو عبدالله ابن حنبل فی المسند و فی کتاب فضائل علی و حکایت و لفظ احمد رضی الله عنه من احب ان یتمسک. روایت رو نقل می کند، باز از مسند احمد حنبل، باز از ابو نعیم حلیت الاولیا، و اشاره می کند به یه قسمت هایی که یه کمی بیشتر هم از این در مسند احمد حنبل وجود دارد، که فلیت مستک به حب علی ابن ابی طالب، اشاره به مقام حب. الخبر السادس، چون من می خواهم انشاءالله این 24 خبر رو بخونم خدمت عزیزان ترین دو گفتگو، لذا ادامه می دم. الخبر السادس، والذی نفسی بیده، به اون خدا این که جان من پیامبر در دست اوست. میدونید برای اولیاء خدا قسم خوردن مشکلی ترین کار هاست. وقتی پیامبر سوگند یاد میکند، امیر المؤمنین سوگند یاد میکنن، بدونید خیلی مهمه. والذی، قسم به اون کسی که جان من در دست اوست، لولا ان تقول، اینجا من این حدیث رو که خودم میخوام بخونم مشکل برای من، لولا ان تقول طوائف من امتی فیک ما قالت النصارى في ابن مريم لقلت اليوم فيك مقالا. پسر ابی طالب، اگر نه خوف از این بود که میترسیدم گروهی از امت من در حق تو چیزی را بگویند که مسیحیان در حق عیسی گفتند. یعنی چه؟ یعنی عده‌ای نامش به خدایی برند، همچون مسیحاست در او قائله، نیست میان می و حق و یو حق فاصله، عده‌ای نامش به خدایی برند، همچون خدا حکم ز او می خرند، کفر بود گر که خدا خوانیش، یا ز خدا هم تو جدا دانیش، کفر بود گر که خدا خوانیش، یاز خدا هم تو جدا دانیش. اگر نبود این ترس در مورد تو چیزی میگفتم پسر ابی طالب، که لقلت اليوم فيك مقالا لا تمر بملأ من المسلمين الا اخذ تراب من تحت قدميك للبركه، چیزی میگفتم که از کنار هر گروهی که از مسلمانان رد بشی خم میشدن و خاک پای تو رو بر میداشتن، بر چشمشون سرمه میکردن. پسر ابی طالب، یا رسول الله، ما در بست این کار رو میکنیم، و اگر زمانی قسمت ما شود که قبار پای پسر ابی طالب رو ببینیم سرمه چشممون خواهیم کرد. فرمود چنین میگفتم در مورد تو. حالا این کجاست دیگه؟ این ذکره ابو عبدالله احمد ابن حنبل فی المسند، و این چه بعد وجود امام رو پیامبر بازگو میکنن. من فقط کوتاه عرض میکنم، میخوام خبر بعدی رو بخوانم خدمت عزیزان. ببینید، همان گونه که اشاره کردم در مقدمه بحث و مفصلتر دیشب گفتم، شناخت ما به امیر المؤمنین از دریچه فهم و بصر ماست، ما با همین زاویه دید و فهم خودمون، اما شناخت پیامبر به امیرالمؤمنین از اون زاویه ایست که خدا به پیامبر داده است و خود علی را تربیت کرده است. ما نمیتوانیم عزیزان این وجود و مرد لایتناهی رو به یه بیان ننعوذ بالله بخواهیم به محدوده خدایی ببریم. این وجود این چنینی رو ما نمیتوانیم حقیقتاً واقعا نمیتوانیم ماهیت وجودی علی را بشناسیم. این که شما ببینید امیرالمومنین با احتیاط گاه بعض از مطالب رو، این که گاه صدا میزد وقتی که رسید ابوذر دید حضرت دارن با زمین با دستشون رو زمین یه چیزهایی رو و فل ارز لباناتون، گفت آقا چیکار میکنید؟ همون دارن رو زمین یه چیزهایی مینوشن، نوشتن بعد پاک کردن با دستشون امیرالمومنین. ابوذر هم نمیتواند نباید بخواند آنی را که امام نوشته است. چیز این همان است که پیامبر میگوید اون رازها، انی لأکتم من علمی جواهرها کی لا یرا ال... اشاره اشاره این است که انی لأکتم من علمی جواهرها کی لا یرا ذو جهل فیفتتنا لقد تقدم فی هذا ابو حسن الى الحسین و وصا قبله حسنا یا رب جوهر علم لو ابوه بهی لقیل لی انت ممن یعبد الوثنا. من خیلی از دانشمو نمیتونم بگم، میترسم که ذو جهل ببیند اونگاه به فتنه بیفتد. ابوالحسن علی این کار رو قبلا انجام داد، دو فرزندش هم انجام دادند حسن و حسین، اینو امام سجاد دارن میگن و من هم این کار رو میکنم. پاره از دانش رو نمیتوانم بگم، یعنی گاه میزدن به شانه این خواص، گفتن یا کمیل ان شئت فانصرف، بردنش به صحرا، گفتن میخوانید تو حکمت های نهج البلاغه، دو صفحه است اون حکمت، همون که به تنفس از ساعت ها و تقسیم اجتماعی مسائل خاص. یک بار رو کرد امام به کمیل، فرمود یا کمیل ان شئت فانصرف، کمیل برو. آقا شما قبلا، من هنوز حرف برای گفتن دارم، به کی میخوایم بگین آقا برو؟ کمیل ظرفیت تو هم تمام شد، ظرفیت تو هم تمام شد. من هم این که میخوام عرض کنم، بالاخره بعض از مطالب رو با یه قدری احتیاط باید گفت. خود دعب و سبک این بزرگان این بوده است، اینی که یه وقت اون حدیث رو میخواندم خدمت عزیزان، الله اکبر، همین مرد مینویسد اتفاقا ابن عبدالحدید معتزلی در پایان جلد اول شعر همین حدیث رو می نویسد که بالاخره ازدواجی دست داد. حال عرض به خدمتون، خواست رابطه بین این زن و شوی ایجاد بشهد، اما هیچ دلبستگی نیامد، یه جوری شد که نفرت و انزجار می آمد. این دو اومدن به شکواییه به نزد امیرالمؤمنین. دیگران گفتن شاید اختلاف سن است، چون خانم سن بیشتری دارد، مرد سن کمتری دارد، شاید این علت هاست. گفتن نه، مشکل رو با علی در میان بگذارید. آمدن پیش امیرالمؤمنین، تا که نگاه کرد به سر ابی طالب، به این دو گفت خانم برخیز برو، تو به درد این جوان نمیخوری. جوان برخیز برو، تو به درد این نمیخوری. شما نمیتوانید با هم همسر باشید. گفتن چرا نمیتوانید؟ فرمود گفتم نمیتوانید. گفتن چرا پسر ابی طالب؟ یک مرتبه امیرالمومنین دیگران را از اتاق بیرون کرد، رو کرد گفت جوان برخیز دست مادرت ببوس، این زن من است، برخیز دست مادرت ببوس. گفت آقا چه میفرمایید؟ گفتن پس بگذار بگویم. رو کردن به اون زن، گفتن خاطرت میآید که دخترم پسر عمویی داشتی، با اون پسر عمو دلدادگی داشتید، حملی دست داد، متاسفانه حامله شدی، هم رو پنهان کردی، زمانی که توانستی این فرزند به دنیا بیاید در فلان بادی بردی، این فرزند رو در بیابان گذاردی و اونگاه هنگام که می اومدی بگذاری و فرار کنی بیاد، دیدی یه حیوانی، سگی، درندهی به طرف این بچه آمد، از دور برداشتی سنگی رو به اون حیوان زدی، خورد به اون حیوان، کمانه کرد خود بر پیشانی این نوزاد، پیشانی اون خونی شد، بستی، گذاردی و گریختی. خطاب کرد گفت جوان سرت رو برهنه کن. جوان سرش رو برهنه کردید، شکاف اینجا یه سر هنوز باقی است. گفت دست مادرت ببوس، برخیز برو. لقنتو علی، می گفتم در تو چیزی که اگر بیشتر بگویم چیزهای دیگری مردمان در تو می گویند. آیا خداوند گوشه هایی از علم غیب خودش رو این چنین به بندگان خاص خیش نداده است؟ مسلم داده است، گشوده است دریچه ها رو. الخبر السابع، خرج صلی الله علیه و آله علی الحجیج عشیت عرفه، پیامبر شب عرفه آمدن در نزد حاجیان، فقال، رو کردن به حجاج، فقال لهم، خداوند قسمت کناد، ان الله قد باها بكم الملائکت آمه. خب حاجیان عرفه رو گذروندن، میخوان به طرف به اصطلاح عرض به خدمتون مشعر برن. رسول خدا گفت درود خدا بر شما، بدانید خداوند به وجود شما مباهات میکند به ملائکش، به شما که کفن برتن کردید و دست از همه چیز شستید به سوی او حرکت کردید، خداوند فخر میکند به وجود شما حاجیان به ملائکه آمه و غفر لکم آمه، و خدا همه تون رو عموماً بخشید. اما یه مرتبه یه نگاهی کرد پیامبر به سیمای اون جوان مردی که کنار او ایستاده بود، گفت و باها به علی خاصه، و علی رو خاصتاً خدا به او افتخار می کند امروز، و غفر له خاصه، برای همه شما یک سو و برای علی یک سو. اینی قائل لکم قولا، سخنی رو من میگم که غیر محاب فیهل قرابتی، نکند کسی من و پیامبر رو متهم کند که من از در خیشاوندی دارم این حرف رو میزنم در مورد علی. ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیا فی حیاته و بعد موته، همانا نیکبخت و سعادتمند، تمام سعادت، حق سعادت، حقیقت سعادت، اون کسی است که احب علیا، محب علی باشد در زمان حیات علی یا بعد از ممات علی، تفاوتی در این جهت نمی کنند. خب البته روشن است در نوع این روایات این چنینی برای عزیزان که وقتی بحث محبت مطرح میشه، دیگه این محبتی نیست که رخوت بیارد، سستی بیارد، توقف بیارد، که ما دلمون خوش کنیم که حال بالاخره عرض به خدمتون اگر دوزخ به زیر پوست داری نمیری گر علی را دوست داری. نه، این بازی های ذهنی و این شعارهای مخدر مراد نیست. محبتی است که نه مخدر است که بل محرک است، محبتی که انسان رو به سوی محبوب کشاند و نزدیک می کند، محبتی که به تعبیر امام صادق ان المحب لمن یحب مطیع، او محب برای محبوب خیش در مسیر اطاعت حرکت می کند، محبتی که ما رو به رفتار و سیره عملی علی ابن ابی طالب نزدیک کنه ارزش داره. وقتی این حدیث رو عرض می کردم خدمت عزیزان، حب علی حسنتون لا یزر معها سیئه، چی معنا می کنید؟ بر سر منبر می نشینند و می گویند محبت علی حسنه ایست که با اون سیئه ایرادی ندارد، یعنی محبت علی داشته باش، خوردی خوردی، بردی بردی. نعوذ بالله از این سخن و گزافه گویی و باطل گویی. نه، معنی حدیث اینه، حب علی حسنتون لا یزر معها سیئه، محبت علی اگر در دلی بیاید دیگه سیئه برای این دل معنا نداره، وجود نداره، لا یزر، دیگه بدی ها به چنین وجودی زیان نمی رساند، این واکسیناسیون میشه. اگر محبت علی، اگر کسی عاشق علی باشد ظالم میشود، اگر کسی محب علی باشد خائن میشود، اگر محب علی باشد به ناموس دیگران طمع دارد، به مال دیگران طمع می کند. فرمود من احب علی فی حیاته و بعدم، رواه ابو عبدالله احمد ابن حنبل فی کتاب فضائل و فی المسند، باز نقل می کند که این رو احمد و حنبل، این بزرگ یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت، در این دو کتاب خیش بازگو می کند. الخبر الثامن، روایت هشتم، رواه ابو عبدالله احمد ابن حنبل فی الکتابین المذکوره، این روایت هم تو دو کتاب احمد حنبل. خب تا اینجا از دنیا گفت پیامبر، الان پرده ها رو به کناری میزند و از اون سو رسول خدا سخن میگوید. انا اول من یدعا به یوم القیامه، من پیامبر اولین کسی هستم که در قیامت خوانده می شود، اولین کسی که رسما جایگاه ویژه در قیامت پیدا می کند من رسول خدا هستم. اینو در روایات زیاد داریم، اول من اخذ باللوا، انا اول من قدم فی الحشر، من اولین کسی هستم که قدم به قیامت می گذارم، تا من پای نگذارم قیامت تشکیل نمی شود. در اینجا هم همین، فاقوم ان یمین العرش فی ظله، من در راست عرش الهی و در سایه رحمت خدا می ایستم، ثم اکسا خلتون، بعد بر من پوشیده می شود یک جامعه از جنس جامعه های قیامت، دیگه نمی دونیم یعنی چه، ثم یدعا به نبیین بعضهم علی اثر بعض، بعد یکی یک از آدم انبیا خوانده می شوند، می آیند و در کنار من می نشوند، و یقومون ان یمین العرش و یکسون حللا، همشون خوانده می شوند و همه پوشانده می شوند جامه و لباس های اونچنانی و زیبای فوق‌العاده و خاصی. خب اونگاه به دنبال اون فرمود یکسون، ثم یدعا به علی ابن ابی طالب لقرابته منی و منزلته اندی، اونگاه علی خوانده می شود، به صحنه می آید، و یدفع الیه لوائی لواء الحمد، بعد لواء و پرچم حمد رو به دست اون می دن. من متوجه نمی شم، نمی دانم لواء حمد یعنی چه، کدوم حمد؟ یه سری بزنید به صحیفه سجادیه، حضرت سجاد یه خطبه ای دارن در توصیف حمد، خدای تو را حمد میکنم. حالا ببینید این که ما میگیم الحمدلله الحمدلله، این حمدی که ما میگوییم الحمدلله رب العالمین با اون حمدی که سید الساجدین بازگو میکنن چقدر تفاوت دارد، و تفاوت از زمین تا آسمان است. فرمود لواء حمد به دست، یدفع الیه لواءی لواء الحمد، آدم و من دونه تحت ذلک اللواء، آدم و تمام پیامبران الهی همه در زیر این لواء خواهند بود، ثم قال لعلی فتسیر به حتی تقف بینی و بین ابراهیم الخلیل، اونگاه علی تو حرکت میکنی تا اون که متوقف میشدی بین من و بین ابراهیم خلیل، ثم تکسا حلتون، حلهی بر تو پوشیده میشود، و ینادی مناد من العرش، اونگاه این صحنه عجیب حضور پیامبران حضور تو، اونگاه چنین منادی ندا می کند، من قبل العرش نعم العبد ابوک ابراهیم و نعم الاخ اخوک علیون، به ما خواهند گفت که عجب پدری ابراهیم، عجب پدریست یا رسول الله برای تو، و علی عجب برادریست برای تو، ابشر فانک تدعا، بشارت الهی از آن تو پسر ابی طالب، اونگاه تو خوانده میشوی و به صحنه میایی، من اولین مدعو به قیامتم و تو در کنار من دعوت شده حریم الهی. من یه حدیث دیگر رو میخونم و سخن رو به پایان میرسانم، هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. الخبر التاسع، یا انس، نبی مکرم به من گفت، انس ابن مالک، یا انس خدمتکار پیامبر، اسکبلی وضوعا، برای من وضوع بیار بریز، وضوع ما یتوضع به، وضوع نتیجه حاصل، فطور ما یفطر به، آنی که با آن افطار میکنید میشه فطور، فعول وزنش، وضوع یعنی آبی که با آن وضوع میگیرند، برای من وضوع بیاور. ثم قام فصلى ركعتين، وضوع گرفتم پیامبر با اونگاه دو رکعت. ثم قال اول من يدخل عليك من هذا الباب، اولین کسی که از این در وارد می شود امام المتقین و سید المسلمین و یعصوب الدین و خاتم الوصیین و قائد قر المحجلین، اولین کسی که از این در پا می گذارد او امام اهل تقواست، آقای مسلمانان است. یعصوب امیر النحل، به زنبور ملکه یعصوب میگن، یعصوب الدین یعنی امیر
مؤمنین، یعنی امیر اهل ایمان، یعنی امیر دین، یعصوب الدین و خاتم المسیحین. او قائد قر محجلین است، اون پیشانی روشن و سپید تابناک در چهره اهل تهجد و تقوا و ایمان. خب پیامبر وضو گرفتن و بعد این صفات رو گفتند. قال انس، انس گفت فقلت اللهم اجعله رجلا من الانصار، چون از انصار است، گفتم خدای میشه کسی از انصار باشد که افتخاری برای ما باشد. و کتمت دعوتی، و دعا خودم رو پنهان کردم. فجاء علی، یک بار دیدم علی از دور می آید. فقال رسول خدا فرمود من جاء یا انس، چه کسی آمد؟ فقلت علی، گفتم یا رسول الله، علی وارد شد. فقام رسول خدا به تمام قد برخاست به طرف علی، الیه مستبشرن فاعتنقه، علی رو در آغوش گرفت، عنق بر عنق، گردن بر گردن علی نهاد. ثم جعل یمسح عرق وجهه، با دست خودشون عرق رو از صورت علی پاک کردن پیامبر. فقال علی یا رسول الله صلی الله علیه و آله، لقد رأیت منك اليوم تصنع بی شیئا ما صنعته بی قبل. یا رسول الله، کاری با من میکنید، محبت ویژه امروز به من نشان میدید. قال و ما یمنعنی و انت تعدی عنی و تسمعهم صوتی و تبین لهم مختلف و فیه بعدی، چرا نکنم این کار رو پسر ابی طالب؟ و حال اینکه تو ادا میکنی، انت تعدی عنی، تو امانات رو، حقوق رو بعد از من ادا میکنی، تو صدای من رو به گوش جماعت میشنوانی، تو مواضع اختلاف رو تبیین میکنی در میان امت من، پس از من. رواه ابو نعیم الحافظ، باز با همون اسناد گذشته و مدارک گذشته ای که اشاره شد و مطرح کردیم. پیامبر وضو میگیرد، اونگاه نام علی را بر لب جاری می کند. قدوم علی می آید، از جا بر می خیزد، علی را در آغوش می گیرد، با دست مبارک چهره او را مصفا کند. این تا این قسمت از بحث. انشاءالله به توفیق الهی امیدوارم که موفق شویم و ادامه بحث رو فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو کنیم. خب چه بگوییم؟ بالاخره فضائل و مناقب به گونه ایست که یه وقتی در اون قدیریه اشاره می کردم خدمت عزیزان که باز ببین بر سر دست رسول کیست که وامانده به درکش اقول. میر عرب پور ابو طالب است، او اسد الله به حق قالب است، مؤمن اول به رسول الله است، از همه اسرار نبی آگه است، یک سوار همه صحنه ها، مظهر تقوا و ادب مرتضا، همچون مسیحاست در او قائله، نیست میان وی و حق فاصله، عده‌ای نامش به خدایی برند، همچون خدا حکم ز او میخرند، کفر بود گر که خدا خانیش، یاز خدا هم تو جدا دانیش، بستر پیغمبر و صد تیر کین، کیست جز او تا که کند این چنین، سینه او بحر علوم و حکم، در کف او علم وجود و قدم، از افق عرض و سما آگه است، همچو شباهنگ چراغ ره است، نادره اصل و زمانها علی، علت آرامش جانها علی، با همه این جبروت و جلال، سینه او باز ببین پرملال، از غم و از سوز دل بوتراب، دل نبود آن که نگردد کباب، قرمت او همچو شب، قرمت او همچو یمی بی کران، قصه تنهایی او جاودان، در همه عصر معما علی است، مادر تنهایی و غمها علی است. تا میرسد به اونجا که دست خدا خم ولایت گشود، ساغری از آن غم دلها زدود، جوشش این میز ولای علی است، راوی این قصه خدای علی است، این دل انصاری شورید حال در گروه عشق علی هست. و آل خداوند سبحان توفیق عشق ورزی بیشتر، تقرب به مقام شام خون بزرگ رو، معرفت و آشنایی با شخصیت، عظمت و جلالت و فضائل اون رو بیش از بیش به بشریت به ما عنایت بفرماید و ما رو قدردان وجود چنین موهبت عظیم الهی قرار بدهد. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن او و عطرت او در دنیا و او با جدا مگردانه.